مسئله بر سر این است که آقای سنبار در برابر ورود یک مبلغ متنابهی پول خارجی به غزه هست که حدود 400 میلیون دلار قرار شده آمریکایی ها بدن، 500 میلیون دلار قطری ها بدن و گروه های دیگر عرب هم میدن، یعنی اگر همه رو شما جمع بکنید به مبلغی حدود 1 میلیارد دلار خواهیم رسید و همه اینها تاکید دارن که این هجوم پول به غزه نباید به تقویت حماس بیانجامه. بخصوص آقای نتانیاهو در ملاقاتش با آقای بلینکن اظهار داشت که بعد از 2014 یعنی آخرین جنگ با غزه و با حماس، ما متوجه نبودیم که بعد از پایان این جنگ به اصطلاح کمک ها برای تسلیحات و اسلحه های حماس رفته، حتی سیمان هایی که از مرز میگذشته همه رفته برای ساخت پایگاه ها. بنابراین این بار باید مواظب باشیم که اگر برای بازسازی غزه میریم به دست حماس پولی نرسه. و این عکس العمل آقای سنبار هم همین است که شما بیاید این کارو بکنید، ما به احتیاج به پول شما نداریم، جمهوری اسلامی 100% پشت ما واسطه، میخواد به اونا اطمینان بده که دخالتی نمیکنه در نحوه خرجش، ولی معلوم نیست چقدر قابل قبول هست این حرف آقای سنبار.
دقیقاً سوال همینجاست آقای صدرزاده. آمریکا همونطوری که شما هم گفتید نگران هست که کمک‌های میلیارد دلاری به غزه برای بازسازی غزه به دست حماس برسه. خب چه راهی وجود داره که حالا آمریکا یا احتمالاً کشورهای عربی که بخوان کمک کنن برای بازسازی غزه این پول رو طوری برسونن به اون منطقه و برای بازسازی صرف بشه که به دست حماس نرسه؟ چه راهی وجود داره؟
من فکر میکنم که نقش اصلی رو مصر خواهد داشت. الان یک کمیته اطلاعاتی یا در حقیقت ماموران اطلاعات مصری در غزه هستن، یعنی مصر، سازمان اطلاعات مصر با غزه رابطه بسیار تنگاتنگی داره. حتی تمام شدن این جنگ هم بدون فعالیت های مصر در غزه نبود، مصر بود که در حقیقت واسطه گری کرد. به هر حال مصر با این کمیته که در غزه تشکیل داده قول داده با آقای بلینکن، لااقل این چیزی است که روزنامه های مصری نوشتن، که ما مصری ها نظارت میکنیم بر نحوه خرج این مسئله. دوم اینکه آقای نتانیاهو گفته که این بار برخلاف 2014 ما هر گونه صدور کالا و یا وسایل از مرز غزه اسرائیل رو دقیق‌تر از گذشته کنترل میکنیم. علاوه بر این آمریکا هم تصمیم داره که کمک هایی رو که داره میکنه یا به آقای محمود عباس و سازمان الفت بده و یا اینکه به سازمان ملل بده که گروه های سازمان مللی وارد عمل بشن. و از سخن آخر اینکه کشورهایی مثل عربستان و امارات هم که وارد این کمک خواهند شد خیلی اصرار خواهند داشت که مبادا حماس تقویت بشه، چون همونجور که میدونید حماس بخشی از اخوان المسلمینه و امارات و عربستان در حقیقت در حالت جنگ عملی و سیاسی با اخوان المسلمین هستن. اونها هم این بار مواظب خواهند شد که حماس تقویت نشه، به خصوص که ممکن است با عدم تقویت حماس یک جوری با ایران هم مبارزه کرده باشه.
آقای صدرزاده برگردیم به نقش ایران در این میان. حمایت‌های مالی و نظامی ایران از گروه‌های شبه نظامی در منطقه یکی از موضوعات مورد مناقشه هست در گفتگوی مقام‌های جمهوری اسلامی با کشورهای غربی. گروه حماس توسط آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده و حمایت مالی ایران از این گروه همون چیزی هست که آمریکا برش تاکید داره، یعنی حمایت ایران از گروه‌های تروریستی، موضوعی که مقام‌های جمهوری اسلامی اون رو رد می‌کنن. الان با این صحبت‌های رهبر حماس که به این صراحت از کمک‌های مالی ایران به این گروه خبر داده، مقام‌های جمهوری اسلامی چطور می‌تونن باز هم نقششون یا دخالتشون در کشورهای منطقه رو انکار کنن؟
من فکر می‌کنم که انکار بکنن، اونها برعکس تأییدی می‌بینن برای اینکه این سیاست موفقیت‌آمیز. الان نه تنها حماس بلکه حزب الله بلکه تمام رسانه‌های نزدیک به پاسداران همه صحبت از پیروزی می‌کنند. آقای سنبار حتی یه چیزی دیگه هم گفته تمام این فعالیت‌های نظامی ما رو که انجام می‌دادیم این 11 روز در ارتباط با هماهنگی مستقیم با سپاه پاسداران و حزب الله لبنان بوده و این رو ایران انکار نمی‌کنه، مثل اینکه دیگه چون این رو به عنوان یک راه حل واقعی سیاست منطقی در نظر گرفته و از عکس العمل آقای خامنه‌ای پس از تمام شدن این زد و خوردها هم دیده میشه که به مخالفین داخلی و حتی خارجی داره میگه که اگر شما در پی تغییر سیاست ایران در منطقه هستید، ما این تغییر سیاست رو نمیپذیریم. راه ما در منطقه این راهی است که میبینید، کمک به نیروهای فلسطینی. و از اونجایی که تا حدودی هم موفق شدن، همونطور که میدونید عربهای اسرائیلی با غزه همدردی کردن، یک موجی از پشتیبانی و احساسات برای مردم فلسطین تشکیل شد. همین باعث شد که جمهوری اسرائیل احساس بکنه که من پیروز شدم در این خطی که اتخاذ کردم برای منطقه.